أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالغاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مورد قضاوت قاضی بود که آیا با علم خودش میتونه قضاوت کنه یا نه. ما به چند قول اشاره کردیم، بعد گفتیم که در این باب دو تا مقاله و رساله خوب نوشته شده. یکی مرحوم آیت الله آقای آسید محمود شارودی نوشته و یکی هم آیت الله آقای مکارم شیرازی. ما این کتاب آقای مکارم شیرازی را آورده بودیم به خدمت دوستان معرفی کنیم. بحوثنا هامه حول الفقه، بله، بحوث فقهیه هامه که مسائل مستحدثه هست. بعد یکی از مقالات این کتاب که اقوال را بیان میکنه عبارت از همون مقاله است که در حجیت و علم القاضی نوشته شده. آیا علم قاضی حجت است یا علم قاضی حجت نیست؟ عبارات فقها را هم خوندیم و گفتیم که آیت الله العظما آقای مکارم شیرازی یک نظریه جدیدی دارند، یعنی چهارمین نظریه، پنجمین نظریه در این باب، و برای اینکه با این نظریه آشنا بشیم باید عبارت ایشون را بخوانیم. ایشون می‌فرمایند که و هناک قول آخر نستحسنه، قول دیگری وجود داره که ما او را نیکو می‌شماریم، یعنی بهتره ده به نظر ما، و سنشیر الی ادلته و هو الافضل، به ادلش هم اشاره می‌کنیم و این قول قول افضله. و هو و حاصله الفرق، حاصلش اینه که ما فرق بذاریم بین مبادی العلم، بین مبادی علم فرق بگذاریم. یعنی چه؟ یعنی بیان بگیم علم قاضی بر اساس چه مقدماتی حاصل شده. ملاحظه فرمودید نه؟ علم قاضی بر اساس چه مقدماتی حاصل شده؟ برخی از این مقدمات علم آور باشه حجت، ولی برخی از این مقدمات اگر چه علم آورم باشه حجت نیست. نگاه کنید، نظیر این سخن را ما در باب قرائن هم داریم. ما الان در مقاله آیت الله از آقای شارودی نوشته که حاصل مطلب این است که قضاوت قاضی مجموعاً 6 راه براش شمرده شده. بینه هست، اقرار هست، شاهد هست، بعد علم قاضی هست، این 4 که خیلی معروفه. پنجمی مجموع قرائن، تجمیع قرائن، که این همونی است که گفتم من یک مقاله مفصلی نوشتیم و الا ان شاء الله باز اونم خواهیم آورد و بحث خواهیم کرد. یا الله، تجمیع قرائن هم یکی از چیزهایی است که میتونه قاضی بر اساس او چکار کنه، حکم کنه. و یک ششمی هم بود اونجا، من الان یادم رفت. معاینه احسن، المعاینه. ببینید این راههایی که ما الان برای حکم قاضی ذکر میکنیم و در کتاب ها آمده که نهایتش به 6 میرسه، آیا این راههایی که ما بحث میکنیم آقایون نگاه کنید، آیا اینا طریقیت داره یا اینا غایته؟ این یک بحثی است که در بعضی کتاب‌های فقهی مطرحه. اگر اینها طریقیت داشته باشه، معناش اینه که اینا بالاصاله حجت نیستن، در واقع راهی هستن که قاضی را به اون مقصودش که حکم باشه برسانه. اما اگر نه، واقعا علم قاضی غایته، یعنی شارع مقدس برای علم قاضی یک هیمنه‌ای قرار داده، یک جایگاهی قرار داده. ما یک کتابی داریم در کتابخانه به نام آیین دادرسی، بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده، در واقع کتاب قطوری هم هست. آیین دادرسی کارش همیه دوستان عزیز، یعنی دادرسی در دادگاه به فریاد کسی که میخوان برسن، دادرسی یعنی این دیگه، به فریاد کسی که میخوان برسن از چه راههایی باید وارد بشن که به این در واقع دستگاه برسن. دستگاه های قضایی دنیا فرق میکنه. مثلا الان ببینید در دادگاه ها میگن آقا مر قانون باید اجرا بشه. مر قانون یعنی چه؟ یعنی قانون رو قاضی پیش خودش داره، 1 2 3 4. قاضی دیگه به تحریر الوسیله کار نداره، تو تحریر الوسیله چی نوشته، تو مر قانون چی نوشته، ولذا حق تخطی از قانون هم چی نداره. این اون چی که در قانون نوشته باید اجرا کنه، باید او رو بگه و بر اساس او حکم کنه. نگاه کنید این قوانین حقوقی که قاضی داره کار میکنه بر اساسش، اینا آیا طریقیت دارن یا اینا غایتن؟ طریقیت اگر داشته باشه یعنی باید از این راه ها ما به مقصد برسیم. ممکنه یک راه دیگری هم یک زمانی پیدا بشه که قاضی از اون طریق کسب کنه حقیقت رو و علم و حاصل کنه. مراد اینه که قاضی واقعا به حقیقت برسه. بر همین اساس در دادگاه های انگلستان الان دوستان عزیز اونا میگن تمام این راه ها طریقیت داره، قاضی منحصر در اون مر قانون نیست. در این حال این که قانون پیششه و یک چیز دیگه نوشته، ولی قاضی میتونه یک حکم دیگری صادر کنه، کسی هم حق اعتراض نداره. برای چی؟ برای که اونا معتقدن که قاضی میتونه بر اساس نمونه خانی هایی که از این پرونده وجود داره در چند سال گذشته، مثلا پرونده های 100 سال گذشته رو بررسی کرد، دیدها فلان قاضی بر اساس همچین پرونده‌ای که بوده اینطوری حکم کرده. الان در دادگاه انگلستان حقوق نیست، برای قاضی چیزی تعیین نمی‌کنه. قاضی کلیاتی را به عنوان آیین دادرسی اینا رو می‌خوانن، مهارت پیدا می‌کنن، تجربه پیدا می‌کنن، تمام مطلب برمیگرده در حکم قاضی به فراست قاضی، که فراست قاضی باید درک کنه، در بیاره که حق در این پرونده با کیه. اگر ما گفتیم در حقیقت مر قانونه، آقای دکتر خاتگوزیان حفظه الله تعالی، من نمیدونم چون فوت کرده یا زنده الان، این بزرگوار حالا حفظه الله تعالی، اصلا یک کتابی داره، در اون کتاب ایشون تصریح داره که قانونهایی که در حقیقت جعل شده، کلیاتی که قانونها جعل شده، کسی حق نداره در موارد جزئی از این قوانین کلی تخطی کنه و الا در نظام قضایی هرج و مرج پیش میاد، در نظام حقوقی هرج و مرج پیش میاد. ببینید دوستان عزیز این مطلب پس تو ذهنتون باشه. حالا ما الان وقت نداریم بررسیش کنیم و بهش برسیم که در حقیقت ما ممکنه تمام این راههایی را که برای حکم قاضی بیان کردیم اینا جنبه طریقیت داشته باشه، چه بسا یک راه دیگری هم باشد که قاضی از اون راه به مقصد برسه. اما اگر اینا موضوعیت داشته باشه، همونطور که ایشون در بحث حقوق میگه فرماید و فقها هم در بحث فقه میفرمایند، دیگه کسی حق نداره از این طرقی را که شارع معین کرده تخطی کنه و برای یک راه دیگری در حقیقت چیکار کنه؟ انتخاب کنه. آیت الله مکارم شیرازی میفرمان ما یک راه دیگری را در کنار اینها قرار میدیم. این معناش این نیست که ما این طرق را در حقیقت رها کنیم، نه، در حقیقت یک طریق دیگر برای رسیدن به مقصد بیان میکنیم و میگیم آقا مبادی علم قاضی 3 دسته. مبادی علم قاضی 3 قسمه. یکی این که ما تکون و حسیتن، حسیه باشه. آقا کما رعا الحاکم من یشرب الخمر او سمع الغذر. آقای حاکم خودش دید که کسی داره شراب میخوره و آقای حاکم خودش دید که کسی داره تهمت میزنه. طرف آمده پیش فلانی، به فلانی داره تهمت، مثلا فرض میکنیم که زنا میزنه، به فلانی تهمت سرقت میزنه، بالاخره یک حرفی رو که بیان میکنه میگه آقا این مطلب به این سادگی ثابت نمیشه. این یه قول. اگر مبادی مبادی حسیه باشه، اینجا دیگه ما بحثی نداریم دیگه، همه قبول دارن، همه روشنه. قسم دوم در حقیقت مواردی است که حسیه نیست دوستان عزیز، قریبت من الحسه، نزدیک به حسه. مثلا ببینید خیلی وقتا اون مواردی که امیرالمومنین علیه السلام قضاوت میکردن مبادی قریب به حس بوده، او فراست امام و شأن امامت بوده که میتونسته از این قضیه حکم در بیاره، و الا یه قاضی معمولی در نمیاره، یه قاضی معمولی در نمیاره. نگاه کنید این بزرگوار نوشته، آیت الله آقای مکارم، که حضرت امیرالمومنین علیه السلام قضاوت کردن من انه امر به شق ولد تنازعت فیه امرأتان کل واحدت منهما تدعی انها امه فقالت احداهما لا تشقه یا امیر المؤمنین وعته الاخرى. این قضاوت امیر المؤمنین علیه السلام در وسائل شیعه جلد 18 صفحه 212 هست، از ابواب کیفیت بود. این داستان دوستان عزیز، من اجازه بدید یک تحلیل تاریخی هم براش بیان کنم تا مطلب کمی روشن بشه. ببینید اولا در باب قضاوت های امیر المؤمنین علیه السلام کتاب زیاد نوشته شده. خب مثلا مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه در کتاب الارشاد الان همین قضیه را داره. ایشون تعبیرشون اینه، روت الخاصت و العامه و مما روت الخاصت و العامه، از چیزهایی که خاصه و عامه، یعنی شیعه و سنی، اول اینطوری معنا میکنیم، شیعه و سنی معنا کردن. این داستان است که دو تا زن سر یک بچه اختلاف کردن، یک زن میگفت مال منه، او زن دیگر میگفت مال منه. حضرت امیر اینا رو نصیحت کردن، بالاخره هر کدوم مادر هست، بچه باید ما مادر باشه، با مادر شیر مادر رو بخوره. اینا تو کتشون نرفت، هی هر دو تاشون میگفتن بچه مال منه. حضرت امیر علیه السلام دیگه با صدای بلند صدا زدن، قنبر شمشیر رو بیار تا بچه رو بکشم تا اینا راحت بشن. قنبر تا بلند شد و شمشیر رو بیاره، یعنی در واقع تا امیر المومنین فرمایش رو فرمود، یکیشون گفت نه من بچه رو نمیخوام، بچه نمیخوام، بچه مال اویه. حضرت امیر فرمود بچه مال همین زن است، مال همون زنی که گفت من نمیخوام، مال اویه که باشه. فرمود ایچون مادرش بود و حس مادری گل کرد و گفت بچه من سالم بماند، کد و دامن دیگری باشه. اما او اگر مادر میبود یکم عکس العمل نشون میداد. نگاه کنید این قضاوت امیر المومنین. دوستان عزیز، من در پرانتز خدمت شما عرض کنم این نکته را، این داستان در عهد عتیق آمده. الان عهد عتیق قبلا تو اتاق من بود، در واقع ترجمه هم عهد عتیق یعنی تورات و هم ترجمه عهد جدید یعنی انجیل، کتابخانه دفتر تبلیغات هم طبقه بالا داره، هم تو اتاق مایه که الان بردن اتاق کلام، اونجا بردن، فاصله دو سه تا اتاق ورته. اگر عهد عتیق را که منظور تورات یهود باشه، که تورات یهود برخلاف انجیل شرع داره، شرع یعنی احکام داره، حتی احکام تورات در قرآن آمده، ولقد کتبنا فی تورات، من یادم میاد اونجا آیه شریفه را که تفسیر میکردیم همین یک مطالبی را گفتیم اونجا، که چطور میشه که تورات خداوند متعال احکامش را نقل میکنه. ببینید تورات یعنی یهود دارای شریعت است. الان یهود حجاب دارن آقایون، شما زنهای خاخامها را ببینید حجاب کامل، حجاب کامل. و اصلا یک طایفه از یهود هستن در اسرائیل الان زندگی میکنن که اینا مدام با دولت اسرائیل سر حجاب درگیرن. اونا میگن آقا باید حجاب باشه در جامعه، دولت میگه حجاب دولتی نیست، حجاب حکم شخصی است، مثل نماز خوندنه، هر کسی میخواد نماز بخونه، هر کسی میخواد نماز نخونه، هر کسی میخواد حجاب داشته باشه، هر کسی میخواد حجاب نداشته باشه. حکم دولت اسرائیل اینه، یعنی میگه آقا حجاب امر دولتی نیست، حجاب امر شخصی است. الان بین محققین ما هم همینطوریه. بعضی محققین ما که به قول ما فمینیسم ها طرفدار اونا هستن میگن حجاب امر حکومتی نیست، حجاب امر شخصیه، مثل نماز خوندنه، مثل زکات دادنه، مثل خمس دادنه، مثل حج رفتن، هر کی میخواد بره، هر کم نمیخواد نره، درک نره، چیزی نیست که در واقع زوری باشه مثلا فلان. اینا نظرشون اینه. اما برخی آقایون اینه که نه، حجاب فرق میکنه با اون امور دیگر، چون روند حرکت جامعه هست و تاثیرگذار در جامعه هست، لذا حکم حکومتیه. ببینید خیلی از یهودی ها دوید مثلا ختنه، آقایون الان مسیحیت اصلا قائل به ختنه نیست، اونا احکام ندارن، اونا هیچی ندارن، لذا اگر گاهی هم یک حکمی را مثلا کشیش های مسیحی خواسته باشن به پیروانشون بگن، میگن برید از خاخام ها یاد سوال کنید، برید از یهود سوال کنید، از کتاب عهد عتیق. دقت فرمودید یا نه؟ در احکام عهد عتیق را قبول دارن. یا مثلا شما نگاه کنید مسئله ختنه را گفتم، ختنه مثلا ختنه از چیزایی است که الان یهود بهش پایبنده ها، ولی مسیحیت پایبند نیست، اصلا قبول نداره، حکمی نداره دربارش، حکمی نداره. میگم مسیحیت من اول المسیحیه الى آخر المسیحیه یک فرع فقهی ندارن ها، ولی یهود خیلی فرعای فقهی دارن ها، بسیاری از احکامشون الان در قرآن ما و در اسلام ما هست، و حتی بسیاری از فقها در باب استصحاب معتقدن شیعه و سنت که احکام ادیان گذشته رو میشه استصحاب کرد، کدوم دین حکم داره؟ دین یهود. اینا رو ما در واقع بحث علمیه ها توجه داشته باشیم. خب ببینید دوستان عزیز، الان ما داریم میگیم که مثلا چی؟ عهد عتیق را که ملاحظه میکنیم دقیقاً داستان آمده تو عهد عتیق. داستان آمده که موسی در مورد قضیه دو تا زن سر یک بچه اختلاف کرده بودن و یکی میگفت مادرش منم، یکی میگفت مادرشونه، حکم کرد. خب حکم کرد و در حقیقت گفت شمشیر بیارید، مادر گفت ولش کن بچه مال دیگریه، بعد جناب موسی فرمود که بچه مالی آقا. یک آلمانی تبار که در تورات و در عهد عتیق بسیار پژوهش کرده آمده گفته در واقع اون آقا میخواد پایه و اساس تورات را بزنه، یعنی میخواد تورات ستیزی کنه. حالا از اصل بحثم خارج میشیم، ولی قضیه رو میخوام بگم شناسنامه‌شو. او که تورات ستیزی میکنه در حقیقت میگه آقا این قضیه مال تورات نیست، این از بیرون وارد تورات شده و نشانه تحریف تورات از بیرون آمده. برای چی؟ از کجا فهمیدید شما؟ گفته من رفتم ملل و نحل گوناگون را بررسی کردم، این جز قصه های مادرهاست که برای بچه ها تعریف میکنن، و در حدود 15 ملت را آمده از تبت در نپال، در هند، در چین، در کشورهای اروپایی و در کشورهای حتی برزیل و آرژانتین، اونجاها هر جا من داستانهای مادرها را که شبها و غیر شبها برای بچه ها تعریف میکنند، خب این داستان ها تو کتاب ها نوعا نوشته است تو هر ملتی. الان شما دفتر تبلیغات بیایی یک قفسه یا چند قفسه بزرگ درباره، اصلا کتابی داریم بالاتر از 1000 صفحه داستان هایی که مادرها در قدیم برای بچه هاشون تعریف میکردن. من خودم در فرهنگنامه امثال و واژگان گازاری را چند تا را نوشتم که اینا داستان هایی بوده که زمانی که ما بچه بودیم خدا رحمت کنه جدی ما برای ما تعریف میکرد که ما مخابید، و اینا جایی نوشته نیست. و اتفاقا یکی از اون داستان ها همینه ها، معلوم میشه در بغداد هم معروف و مشهور بوده. حالا برمیگردیم به ارشاد مرحوم مفید و باز این دوباره به کلام این آلمانی برمیگردیم. در الارشاد شیخ مفید نوشته و مما روت العامه و الخاصه، یا مما روت الخاصه و العامه، مما روت الخاصه و العامه یعنی چه آقایو؟ معنا کنید.
در اسلام مسیحیت،
آره این خاصه و العامه یعنی شیعه و سنی، در زمان امام صادق علیه السلام و دوره اهل بیت معروف بوده که به در روایات ما الان داره عامه، عامه که میگن یعنی توده مردم، چون عامه مردم سنی بودن. خاصه یعنی شیعه، این اصطلاح در روایات هست. نگاه کنید، در روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست که مرجح چارم اینه، خذ به ما خالف العامه. عامه یعنی چی؟ یعنی اهل سنت، یعنی توده مردم که اهل سنت بودن، منتها مراد منحصر شده در اهل سنت. اما مرحوم شیخ مفید که میگه مما روت هل خاصت ول عامه، یعنی چی؟ مرحوم شهید ثانی یک عبارتی داره میگه و روایتو عامیون خاص و روایت الخاصی عامه. میگه روایتی که از اهل سنت رسیده خاصه، ولی روایتی که از خاصه رسیده عامه. این تعبیر شهید ثانی هم در مسالک الافهام همینه ها. مرحومش عبارت شیخ مفید رو میشه یک جور دیگه هم معنا کرد، نگیم مما روت هل عامت و الخاصه یعنی سنی و شیعه، مما روت هل عامت و الخاصه مثل این کلمه‌ای که ما الان میگیم آقا خاص عامی مطلب رو میدونن. یعنی چی؟ یعنی عموم مردم هم میدونن، حتی او خواص هم خبر دارن که چیه. مثل اینکه فیلم امام رضا علیه السلام رو نگاه میکردیم، عرصه خدمت شریف با سعادت شما، مأمون میگفت که مگر تو خبر داری که مثلا من میخوام فضل رو بکشم؟ گفت بله. به خود فضل گفت مگر تو میدونی؟ گفت بله که میدونم. به اطرافیان کسانی که را که مأمور کرد که بیان حضرت رضا علیه السلام را بکشن گفت مگر شما خبر دارید؟ گفت بله که ما خبر داریم. یعنی دیگه مما روت کل عامت و الخاصه، مما اطلعت علیه خاص و عام، یعنی اونایی که اطراف مأمون من خصیصن. او به دو تا سرباز و سه تا سرباز و سه تا مثلا یاغی گفته بود امام رضا را بکشید، ولی بعد دیدن همه خبر دارن، حتی زنا که فی الحجور هستن خبر دارن. این خاصه و عامه ممکنه ای باشه، یعنی در میان مردم شایع است، خاص و عام میدونن که امیرالمومنین اینطوری قضاوت کرد. وقت آقای مستشرق چی میگه؟ برگردیم به اون حرف مستشرق. او میگه آقا در تورات تحریف وارد شده. چرا؟ چون این قصه که مال تورات نیست. ما فرهنگ 15 ملل رو از فلات تبت که دیگه مردم کم ارتباط با سایر ملل ها هستن بررسی کنیم، توجه فرمودنه، از تا کسانی که در ملل مرتبط عالم هستن این داستان وجود داره که اختصاص به تورات نداره. ببینید یک کسی این رو نقل کرد برای من، گفت واقعا اختصاص به امیرالمومنین نداره، یه فضیلت نمیشه. گفتم مگر بناس که امیرالمومنین علیه السلام و ائمه ما هر چی بگن همون باشه و دیگه قبل از او هیچ کس نگفته باشه؟ اولا دین اسلام مؤسس است یا مکمل است؟ دین اسلام در بسیاری از احکام مکمل است. شما در مجمع البحرین نگاه کنید، امام علیه السلام می فرماید 10 چیز از کلیات دین که در تمام ادیان بوده، نماز از اول بوده، منتها حالا رکوع و سجود ممکنه اونجا نداشته. حج ابراهیمی که از زمان جناب حضرت ابراهیم بوده دیگه. پس اگر یک چیزی درباره حج قرآن بگه عیبی نداره که ابراهیم هم گفته باشه. اصلا ما در حج سنت های ابراهیم رو داریم تقریر میکنیم، قرآن داره سنت ابراهیم رو بیان میکنه. یعنی قرآن شکست خورد؟ چون از ابراهیم مثلا از 1000 سال قبل داره نقل میکنه؟ نه. گفتم هیچ عیبی نداره که این داستان در بین توده مردم در ملل گوناگون وجود داشته باشه، در متن تورات هم وجود داشته باشه، و این اتفاقا یک نکته مثبت درش وجود داره و اون نکته مثبت اینه که من همیشه میگم چیزهایی که بین مردم معروف و مشهوره و ریشه داره بدانید که از در خانه انبیا سرچشمه گرفته. این حکمت های انبیا بوده که تو تمام ملل رسوخ کرده و رفته بین برود. آقا منتها حالا امیر المومنین هم علیه السلام اتفاق افتاد، همو قضاوت را کرد. گفتم هیچ نقصی نیستی که نه برای تورات نه برای امیر المومنین علیه السلام. شاهد دیگرش هم اینه، حالا من اگر خواسته باشم شاهد اونجا بنجال بود برای اون دوستمون، او اصلا تعجب کرد، گفت اصلا این فکری که شما گفتید از زمین تا آسمان، من میخواستم یه حدیث رو نقد کنم و به زمین بزنم و چنین و بگم آقا اینا نگاه کنید از تورات آمده تو. بعد گفتم که حکمی نیست که تحریف شده باشه، یک واقعیه. هیچ فقیهی هم بر اساس این قضیه فتوا نداده که آقا بیایید بچه را بکشید تا نتیجه قاضی مثلا بفهمه که حکم بچه مال کدوم یکیه. اینا همه رو میگن آقا قضیتون فی واقعه، کسی حق تعدی به سایر موارد چی؟ نداره. این مورد خاصی بود که امیرالمومنین فراستش و علمش اقتضا کرد که اینطوری حکم کنه. اما دیگه قاضی دیگه هم حق نداره باز کم شمشیر رو برداره، یا راستتون رو بگید و الا گردن میزنم. دقت کنید یا نه، این طوریه در واقع دوستان عزیز. بعد من به دوست عزیزم گفتم نگاه کنید صحیح مسلم ابن حجاج نیشابوری را اگر شما برید مراجعه کنید، یک بابی داره در باب فضائل امام حسن. در باب فضائل امام حسن یک حدیث رو نقل میکنه با سه طریق، به طریق حیلوله، خیلی متقن. و اون ستر داستان اینه که یک آقایی از کوچه رد میشد، مرحوم شهیدستانی هم در شرح الامه داره چون تو روایات امام هست، شیعه و سنی، در ذیل آیه شریفی من احیا بله فکانما احیا الناس جمیعا من بله، این آقا از جایی رد میشد، بعد مردم رسیدن دیدن سر یک جنازه هست که کلش سرش رستنش جدایه و چاقوش هم خونین، تیغش و لباساش هم خونین. فوری رو گرفتن پیش امیرالمومنین علیه السلام آوردن. من این رو خیلی وقتا نقل بکنم برای که گاهی آدم با چشمشم با قرائن این طوریه. چرا میگیم بر اساس قرائن نمیشه حکم کرد؟ امیرالمومنین فرمودن تو او رو کشتی؟ اونو گفت بله. گفتن خب دیگه چاره‌ای نداریم، اقرار کردی اولا، مردم هم شهادت دادن، ثانیان پس تو باید قصاص بشی. تا میخواست بالای دار بره یک آقای دستشو بلند کرد و صدا زد که آقا قاتل منم. تا او آمد قاتل او را آوردن پایین و این حضرت امیر به امام حسن علیه السلام حکم رو محول کردن و رفتن. فرمودن هرچی حسن قضاوت کنه. امام حسن برای مردم علیه قضاوت کرد که آقا اون آقا که قاتل نیست، بیگناه آزاد، این آقا اگرچه قاتله ولی چون یک جانی را خریده و نجات داده. من احیا، قرآن آیه شریفه یادتون است یعنی من احیا نفسن، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا، یک نفس را زنده کرده، مثل مردم را زنده کرده. تطبیقش یک موردش اینجا بود، حضرت تطبیق کرد، یعنی حضرت تطبیق کرد. بعد امام حسن علیه السلام حکم کردن و تموم شد. مردم آمدن خدمت امیرالمومنین علیه السلام و خبر دادن که آقا تبریک تبریک که حکم تمام شد. حضرت فرمود فرزندم حسن چه حکمی کرد؟ گفتن آقا اینطوری. حضرت فرمود این حکم را قبلا دانیال هم کرده بود. خویی که نقص نیست برای امام حسن، دانیال هم کرده باشه، معلوم میشه یک حکم الهیه. در واقع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از اینجا جای رد می شدن، دیدن مردم جوزبازی می کنن، دست امام عسکری را علیه السلام امام هادی داشت. حدیث شنیدید، من چند بار نقل کردمش برای طلبه ها رفاقا در نبواب جوید. بعد او یک مقدار گردو آورد، حضرت 6 ساله بودن. حضرت فرمود ما خلقنا للعب، ما برای بازی خلق نشدیم. او هم معلومش آدم فهمیدهی بود، گفت ولمه خلقنا، برای چی بس خلق شدیم؟ قال، حضرت عسکری که 6 ساله بود فرمود خلقنا للعلم، حالا والعمل یادم نیست یا والعدل، للعلم ولد، یکیش علمه یکیش ادبه یا مثلا عمله، یکی هست. در اعلام الهدایه در حالات امام عسکری علیه السلام این روایت هست. خب این روایت اونجا هست، از امام عسکری هم نقل میکنه، بچه 6 ساله، ولی آقا تو تفسیر کشاف هم هست. زمخشری از قول دانیال نقل میکنه که عیبی نداره. بسیاری از معارف ما در ادیان گذشته بوده. پس بنابراین دوستان عزیز، مبادی گاهی حسیه هستن، یک. دو، مبادی گاهی قریب من الحسن، مثل قضاوت امیر المومنین و کذالک ما حکی من امرهی، از امر امیر المومنین علیه السلام. ببینید که حضرت امیر علیه السلام حکم کردن، دستور دادن به قنبر به ضرب عنق العبد. دو نفر آقای اون سر یک برده ای باز اختلاف کرده بود. زید میگفت این برده مال منه، عمرو میگفت برده مال منه. حضرت امیر علیه السلام فرمود قنبر شمشیر رو بیار تا گردن برده رو بزنم تا دو تا راحت بشم. خب ببینید اینجا مولا دید که برده خودش از بین میره، دیگه بذار گفت دیگری که استفاده کنه، دیگه جانش حفظ بشه. عندما تنازع رجلین، عندما تنازع رجلان باید باشه، فاعل تنازعه رجلان با هم کلون منهما یدعی انه المولا والآخر عبده. فلما ها، داستان اینطوریه که دو نفر بودن، خب یکی میگفت آقا من مولایم، ایشون عبد. او میگفت نه من مولایم، او عبده، قلدر شده الان داره از ما تخطی میکنه. و مثلا ببینید یدعی انه المولا والآخر عبده. فلما رأى ان احدهما نحى عنقه مخافه ضربه، وقتی که حضرت امیرالمومنین علیه السلام دید یکی گردنش رو کشید کنار و گفت آقا من عبدم، من عبدم. اینجا علم انه العبد، حضرت همونی که گردنش رو مخافه ضربه کنار کشید فرمود عبدیه در حقیقت، که پرهیز کرده و جانش را حفظ کرده در حقیقت، یعنی حاضر عبد. این قضاوت امیر المومنین علیه السلام هم در وسائل شیعه باب 21 از ابواب کیفیت الحکم، حدیث 4 و حدیث 9. خب شما نگاه کنید دوستان عزیز، قریب از این مسائل زیاده، من اینجا یک کلمه هم بگم با او که وقت گذشت. اینا مبادی در واقع قریب من الحسه. اسم سومی هم وجود داره که فردا انشاءالله توضیح میدیم که مطلب را ذبح نکنیم. پس اجازه بدید فردا من باز در باب کتابشناسی قرائنم یک مطلب، یعنی در واقع کتابشناسی قضاوت های امیرالمومنین هم یک مطلبی بگم که اونم مطلب جالبی است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.